بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا قد كنت تسمع أنه هنا فلسفة بالحقيقة وفلسفة أولى وأنها تفيد تصحيح مبادئ سائر العلوم وأنها هي الحكمة بالحقيقة. عرض کردیم که دو فصل اول الهیات را شیخ اختصاص داده به بیان موضوع فلسفه و در این فصل اول بحث را از اینجا شروع کرده که در کتاب‌های گذشته چه در کتاب منطق و چه در طبیعیات و سایر بخش‌های شفا گاهی ما صحبت از فلسفه اولا و حکمت اینها کردیم و فی الجمله چیزهایی از اینا به گوشتون خورده که یک علمی به نام فلسفه اولا هست، نام حکمت حقیقی هست و احیانا یک اوصافی هم برای این علم در ضمن کلمات بیان شده، ولی همه اینها کافی نیست برای اینکه شما بدونید موضوع این علم چیه، تعریفش چیه، غایتش چیه و اینها احتیاج داره به بررسی و از این جهت لازمه که یک بحث مستقلی در این زمینه بشه و ابتدا موضوع فلسفه اولا توضیح داده بشه. از جمله مواردی که در کتاب‌های گذشته راجع به الهیات اشاره شده بود، یکی تقسیم حکمت بود به نظری و عملی و تقسیم حکمت نظری به طبیعیات و ریاضیات و الهیات. در اونجا اسمی از الهیات برده شده بود به عنوان یک بخشی از حکمت نظری. این اندازه رو شما دانسته بودید که چنین بخشی در فلسفه وجود داره. از موارد دیگری که باز صحبت از فلسفه اولا و اینها شده، یکی این است که اجمالاً گفتیم که هر علمی یه سلسله مبادی داره که در یک علم بالاتری و علم مقدمی بیان میشه، تصحیح میشه، اثبات میشه و نهایتاً همه این مبادی باید در یک علم اعلایی و فلسفه اولایی بیان بشه. پس فلسفه اولا متکفل تصحیح و اثبات اولین مبادی علوم دیگه است، یعنی مبادی که در علوم دیگه هنوز به اثبات نرسیده اونها میبایست در فلسفه اولا بیان میشه، که دیگه قبل از اون هیچ علمی نیست که مبادی سایر علوم رو تبیین بکنه. این اندازه هم باز شما از این مطالب پی بردید که چنین علمی میبایست باشد که کارش یا از جمله کارهاش اثبات مبادی سایر علوم. و باز صفاتی برای این علم در ضمن کلمات آمده، از جمله این که افضل علم به افضل معلوم، افضل علم است برای این که نتیجهش یقینی و برهانی است و حتی مبتنی بر اصول موضوعی که در علم دیگری ثابت بشود نیست. فلسفه احتیاج به یک اصول موضوعی که در علم دیگری باید اونا ثابت بشه و مبادی باشه که در علم دیگری ثابت بشه محتاج به اونا نیست، هر چه هست مال خودشه یا بدیهیات اولیه هست یا چیزهاییست که در خود فلسفه اثبات میشه. پس این افضل علم است، یقینی ترین علوم است و غنی ترین علوم است از مقدماتی که خارج از خودش باشه. و افضل معلوم به خاطر اینکه افضل موجودات ذات واجب تبارک و تعالی و مفارقات محضه و اونها در همین علم اثبات میشن. پس افضل علم به افضل معلوم. این اندازه هم رو باز شما از اوصاف فلسفه شنیدید. یا گاهی گفته میشه که حکمت اتقن علوم است، یقینی ترین علوم است. و یا گفته میشه که در فلسفه اولا اسباب اولیه همه موجودات اثبات میشه، اسباب قصوا یا علل اولای اشیا در فلسفه اولا بیان میشه. این هم باز به گوش شما خورده در ضمن کلمات اومده، ولی باز همه اینها برای شما روشن نکرده که آیا واقعا یک علم واحدی است که همه این خصوصیات رو داره یا نه ما چند تا حکمت داریم. یکیش اثبات اسباب قصوا میکنه، یکیش افضل علم و افضل معلوم است و همینطور سایر اوصافی که گفتند هر کدوم مال بخشی از این علومی است که مجموعه اونها به حکمت نامیده میشه. به عبارت اخرى ما یک حکمت داریم که حکمت حقیقی هست و فلسفه اولا هست و افضل علم و افضل معلوم هست و الی آخر از اوصافی که برای ذکر کردن، یا نه چند تا علمه، یکیش همش میگن حکمت یا همش بهش میگن فلسفه، ولیش یکیش افضل علم است، یکیش علم به اسباب خصوص و احیانا اجزای دیگری هم داره. اینها بیان نشده تا بخواد. همه اینها شاهد بر این است که ما میبایستی بحث مستقلی درباره موضوع فلسفه اولا داشته باشیم. بعد از اینکه اینا ثابت شد، شیخ اشاره میفرماید به دو تا قولی که در این زمینه هست. اول این دو تا قول را رد میکنه و بعد میپردازه به این که قول حق در این مسئله چیه و ما موضوع فلسفه اولا را چی باید بدونیم. اولین قولی را که ایشون اینجا بیان میفرماید اینه که بعضی فکر کردن موضوع فلسفه اولا ذات واجب تبارک و تعالی است. موضوع فلسفه را ذات واجب قرار دادن یا وجود واجب. و بعضی دیگه گفتن موضوع فلسفه اسباب قصوای همه پدیده هاست. این دو قول، شیخ در مقام ارزیابی این دو قول برمیاد و هر دو را رد میکنه و بعد اون وقت نظر خودش را بیان میکنه. اول قولی را که امروز میخونیم همین هست که آیا میتونیم بگیم موضوع فلسفه اولا وجود واجب هست یا نمیتونیم این را بگیم. حالا این مقدمات شو بخونیم تا برسیم به اینجا. و ایضا قد کنت تسمع، تو میشنیدی، انها هنا فلسفتن بالحقیقه، یعنی ما یک فلسفه حقیقی داریم که انهو سایر اجزای فلسفه اونا اجزای حقیقی فلسفه نیستن، اونها در مقابل این جزئش که اسمش فلسفه اولا هست اونها مجازن بهشون گفته میشه فلسفه. فلسفه حقیقی همین قسم. و فلسفتن اولا یعنی سایر اقسام فلسفه اونها اجزای ثانیه فلسفه هستن، دست دومن. اون فلسفه که فلسفه دست اول هست اون یه علم دیگری است غیر از اونایی که تا به حال شما خوندید. و انها تفید و تصحیح مباد سائر العلوم، اون علمی که فلسفه حقیقی هست و فلسفه اولاز اون علم است که این فایده را در بر دارد که مبادی سایر علوم را تصحیح می کند، یعنی به صحت می رساند، اثبات می کند. و انها هی الحکمت بالحقیقه، کما این که فلسفه بالحقیقه است حکمت بالحقیقه هم همان است. اینها از اینجور چیزها به گوشتون خورده تا به حال در ضمن کلمات گذشت. وقد کنت تسمع، باز از جمله چیزهایی که تا به حال درباره فلسفه شما شنیدید این است، تارتن ان الحکمت هی افضل علم و افضل معلوم، یه همچه تعبیری به کار برده شد. و اخرى از طرف دیگه شنیدید که میگن الحکمت هی المعرفت التي هی اصح و معرفت و اتقنها، معرفت حکمی صحیح ترین و یقینی ترین معرفت هاست. و اخرى باز شنیدی که گفته میشه حکمت العلم بالاسباب الاولى للكل، سبب های اولیه همه چیز را حکمت بیان میکنند. این سه تا وصفی است که برای حکمت تا به حال شما شنیدی. و کنت لا تعرف ما هذه الفلسفه الاولى، میدونستی یه فلسفه اولایی هست اما چیه تا به حال هنوز تبیین نشد. و ما هذه الحکمه که حکمت بالحقیقه است. و هل الحدود و صفات الثلاث، این سه وصفی که اخیراً گفتیم، افضل علم و افضل معلوم یا اصح المعارف یا علم و اسباب اولا، این اوصافی که گفتیم، این اوصاف لصناعت واحدت یک علم است که هر سه وصف را دارند، او لصناعات مختلفت کل واحدت منها تسمى حکمت، یا نه چند تا صناعت داریم که هر یکیش افضل العلوم است و یکی اتقن العلوم است و یکی علم به اسباب اولاست، همه هم بهش میگن حکمت. کل واحدت منها تسمى حکمت. اینها مجهولاتی است که هنوز برای شما باقی مونده و نحن نبین لک الان، ما حالا در صدد این هستیم که برای شما بیان بکنیم، ان هذا العلم الذي نحن بسبيله هو الفلسفه الاولى. تا به حال ما در صدد بیان فلسفه اولا نبودیم در کتاب‌های گذشته، این علمی رو که حالا می‌خوایم بهش بپردازیم این فلسفه اولاست. و انه الحکمت المطلقه، و فلسفه اولا همون حکمت مطلق است. درباره اینکه چرا حکمت مطلق شیخ فرموده، یکی از اوصاف فلسفه اولا رو حکمت مطلق بیان کرده، محشین وجوهی ذکر کرده. به نظر میرسه که این شبیه این است که میگیم ما آب مطلق، یعنی آبی که علل اطلاق وقتی گفته میشه همون مصداق اتم و اکملش به نظر میرسه. حکمت هم گویی که اطلاقاتی داره، گاهی مثلا به اخلاق هم حکمت گفته میشه، از علوم عملی و یا حتی حکمت طبیعی هم گفته میشه، ولی وقتی علل اطلاق گفته میشه حکمت، این فلسفه اولا مراد است. حکمت مطلق مثل ماء مطلق میمونه، یعنی وقتی علل اطلاق اراده میشه این بخش مراد است. وجوه دیگری هم ذکر فرموده. و باز ما بیان میکنیم برای شما ان صفات الثلاث التي رسم بها الحکمه یا یرس ترسم بها الحکمه هي صفات صناعه واحده. این صفات سگانه‌ای که برای حکمت ذکر شده، اینا همه صفت یک صناعته، یک علم است که این اوصاف سگانه را دارد. و هی هذه الصناعه، همین صناعتی است که ما در مقام بحثش هستیم و میخوایم شروع کنیم. وقد علم ان لكل علم موضوعا يخصه. میدونید که هر علمی، هر صناعتی یک موضوع خاص خودش را دارد، موضوعی دارد که اختصاص به همون علم دارد. وقتی دانستیم که یک صناعتی به نام فلسفه اولا و حکمت مطلق هست و این اوصاف را داره، جا داره که ببینیم موضوعش چیه. فلنبحث الان عن الموضوع لهذا العلم ما هو، بل ننظر هل الموضوع لهذا العلم هو انیت الله تعالی جده. آیا میشه گفت که موضوع این فلسفه و حکمت مطلق وجود خداست؟ او لیس ذلک، یا نه موضوع فلسفه اولا وجود خدا نیست، بل هو شیء من مطالب هذا العلم. وجود خدا یکی از مسائلی است که باید در این علم اثبات شود، نه اینکه موضوع علم فلسفه اولا باشد. کدومشه؟ اینو باید گفت یا اونو؟ فنقول انه لا يجوز ان يكون ذلك هو الموضوع. پس اولین قول درباره موضوع فلسفه اولا که شیخ بیان میکنه این است که موضوع فلسفه اولا وجود خداست، یا به تعبیر خودشون انیت الله است. میفرماید این قول درست نیست، برای اینکه همونطور که در تعریف موضوع میدونید، موضوع هر علمی چیزی است که برای شخص قبلا ثابت است و در اون علم از عوارض و احوال اون موضوع بحث میشه. درباره وجود خود اون علم، خود اون موضوع در اون علم بحث نمیشه. هیچ علمی در مقام اثبات موضوع خودش نیست، بلکه وجود موضوع در اون علم مسلم است. یعنی فرض این است که این موضوع ثابته و ما در احوالش بریم ثابت میکنیم، بحث میکنیم. پس اگر اون موضوع بخواهد اثبات شود، باید در یه علم دیگری اثبات بشه. مثلا موضوع طبیعیات جسم است، از اون جهتی که معروض حرکت و سکون واقع میشه. اما در خود طبیعیات وجود جسم اثبات نمیشه، وجود جسم یه جا دیگه باید اثبات بشه، در همین فلسفه اولا باید اثبات بشه اگر بدیهی و نباشد و احتیاج به اثبات داشته باشه. و همینطور سایر علوم، در هیچ علمی موضوع خود اون علم به عنوان یکی از مسائل علم مطرح نمیشه، مگر اینکه به عنوان مبادی مطرح بشه و استطرادن در اونجا بحث بشه، ولی جزء خود علم نیست. فرض در اون علم، اونجایی که واقعا شروع میشه در مسائل علم، مطالب علم، اون علم در حقیقت شروع میشه، اونجاییست که بحث از احوال موضوع است، خود موضوع مفروغ نمی. خب حالا ما اگر بخوایم بگیم موضوع الهیات و فلسفه اولا ذات واجب است، پس باید ذات واجب را در خود این علم ما مسلم نگیریم، بحث نکنیم از ذات واجب. با اون که میبینید که یکی از مسائلی که در الهیات بحث میشه اثبات وجود خداست و براهین برای این اقامه میشه. اگر موضوع ذات واجب است، چگونه ما در خود این علم براهینی برای اثبات ذات واجب اقامه میکنیم؟ به علاوه اگر ما گفتیم این موضوع نیست، باید بگیم از دو حال خارج نیست. یعنی اگر گفتیم که ذات واجب مسئله الهی نیست، یعنی موضوع است و امری مسلم، احتیاج به اثبات در خود این علم نداره. وقتی در خود این علم احتیاج نداشته باشه و مثلا فرض کنیم ذکرش استطرادی است، مانعی نداره که در علم گاهی مسائلی مربوط به اون علم استطرادن ذکر بشه، یا به عنوان مبادی اون علم در اون مقدمه اون علم ذکر بشه، این اشکالی نداره. حالا کسی اینجور فرض کنه، بگید که بحثی که از ذات واجب در فلسفه اولا میشه، این دلیل این نیست که این یکی از مسائل الهیات هست، یه بحث استطرادی کرده. خب میپرسیم که آیا اصلا ذات واجب در هیچ علم دیگری اثبات میشه؟ جاش کجاست؟ حالا اگر در فلسفه این بحث استطرادی است، خب یه جای اصلی هم باید داشته باشه. بحث از اثبات واجب در کجاست؟ وقتی ما علوم فلسفی و برهانی را در نظر میگیریم، میبینیم هیچ کدامش جای بحث از ذات واجب نداره. اما علوم عملی که روشنه، بحث از افعال اختیاری انسان و مبادی اونهاست. خدا که از افعال اختیاری ما نیست، تا در علوم عملی ازش بحث کنیم. علوم نظری هم یا طبیعیات هست یا ریاضیات یا الهیات. فرض بر این است که یکی از مسائل الهیات که نیست، چون گفتیم از موضوع الهیات است، پس دیگه از مسائل الهیات نمیتونه باشه، یا باید از مسائل طبیعی باشد یا از ریاضی یا منطقی. پیداست ذات واجب از موضوعات طبیعی نیست، بحث از حرکت و سکون جسمی در کار نیست، و همینطور کمیت نیست، در ریاضیات از کمیت ها بحث میشه، اینا هیچ ربطی به وجود واجب نداره. ادنا تأملی که وقتی شما در سایر علوم بکنید و بدانید که موضوع علوم چیه، مسئله چی هست، محور مسائل هر علمی چه چیزی میبایست باشه، خواهید دانست که بحث از ذات واجب تو هیچ کدوم از اینها نمی گنجه. بنابراین نمیشه گفت که بحث از ذات واجب یکی از مسائل این علوم است، پس باقی میمونه که یکی از مسائل فلسفه اولا باشه، چون علم هیچ جای دیگه جای فلسفه بحث نیست. مگر اینکه بگید اصلا ذات واجب احتیاج به اثبات ندارد یا قابل اثبات نیست، اینم دو صورت. یا معنای این حرف اینه که یک امر بدیهی است و احتیاج به اثبات نداره تا در یه علمی اثبات بشه. خب بدیهیات دیگه احتیاج به اثبات ندارن، جزء مسائل هیچ علمی نیست. خب میدونیم اینجور نیست، ذات واجب فی حد نفسه طوری نیست که قابل تشکیک نباشد و هیچ عاقلی نتواند در اون شک بکنه. جزیش که کنون از بدیهیاتی که ما در منطق داریم، یکیش علم به واجب نیست و میدونیم که بالاخره یه مسئله ایست، احتیاج به اثبات داره، براهینی برش اقامه شده، تشکیکاتی درش شده، یه مسئله ایست، اینجور نیست که امر بدیهی باشه. اگر ما گفتیم ساعت واجب نباید دربارش بحث بشه، یا باید بگیم بدیهی است که میبینیم بدیهی نیست، یا باید یه چیزی باشه که بگیم درست بدیهی نیست اما اصلا قابل اثبات هم نیست، مایوسیم از این که اثباتش بکنیم، آیسیم از این که اثبات بشود، اون مسئله است مایوس. اینجور هم نیست، ما میبینیم که بالاخره ما براهینی اقامه میکنیم و اثبات میکنیم، اینجور نیست که انسان یأس داشته باشه و ناامید باشه از اینکه بتونه چنین مسئله را اثبات بکنه. پس هیچ راهی نمیمونه جز این که بگیم این مسئله از مسائل فلسفه اولاست. وقتی از مسائل فلسفه اولا شد دیگه نمیتونه موضوع فلسفه اولا باشه، موضوع امر مفروغ عنهیست که از احوال و عوارضش بحث میشه. پس بحث از ذات خدا و وجود خدا اون نمیتونه از مسائل باشه، اگه موضوع شد دیگه از مسائل نخواهد بود و حال اینکه چاره ای نداریم که اون رو از مسائل الهیات به حساب بیاریم، پس موضوع نیست. فنقول انه لا یجوز ان یکون ذالک، یعنی ان نیت الله تبارک و تعالی هو الموضوع، وجود خدا را نمیتونیم ما موضوع فلسفه اولا قرار بدیم. و ذالک لان موضوع کل علمن هو امر مسلم الوجود فی ذالک العلم، موضوع علم در نسبت به خود اون علم یه امریست مسلم، یعنی درباره وجود اون در اون علم بحث نمیشه. و این نمایو بحث و ان احوالی در اون علم فقط از احوال موضوع بحث میشه. و قد علم هذا فی مواضع اخرى، بارها این مطالب در جاهای دیگه به خصوص در کتاب منطق در برهان شفا اینا مفصل بحث کردیم که موضوع نباید در خود علم مطرح بشه. و وجود الاله تعالی جدو لا یجوز ان یکون مسلما فی هذا العلم کالموضوع، اما در الهیات اینجور نیست که ما بتونیم بگیم وجود خدا یک امر مسلمی است و احتیاج به بحث در این علم ندارد، بل هو مطلوب فی، در این علم باید طلب بشود و اثبات بشود، یعنی از مسائل است. و ذلک لانه، حالا توضیح این که چگونه وجود خدا را ما نمیتونیم در الهیات مفروغ عنه بگیریم و فقط بحث را اختصاص بدیم به عوارض این موضوع، لانه ان لم یکن کذالک، یعنی اگر بحث از وجود خدا از مسائل الهیات نباشد از چند حال خارج نیست، لم یخلو اما ان یکون مسلما فی هذا العلم و مطلوبا فی علم آخر، یا اینه که وقتی موضوع این علم شد و نسبت به این علم امر مسلمی است، به این معنا مسلم است که در علم دیگری به اثبات رسیده، نسبت به این علم مسلم است اما نسبت به علم دیگری مطلوب. و اینجور چیزا ما زیاد داریم که موضوع یک علمی نسبت به خودمون علمی که از احوال و عوارضش بحث میکنه امر مسلم و مفروغ عنه است، اما خود این موضوع در یک علم دیگری از مسائل است. همینطور که عرض کردم مثلا وجود جسم از مسائل فلسفه اولاست اما موضوع است برای طبیعیات. پس یا باید اینجوری باشه که موضوع الهیات است اما مطلوب است در علم دیگری، یعنی از مسائل علم دیگری است. و این مان یکون مسلمن فی هذا العلم و غیر مطلوب فی علم آخر، و یا این است که میگیم نه موضوع این علم است، یعنی در این علم مسلم است، هیچ علم دیگری هم درباره این موضوع بحث نمی کند و مطلوب و مسئله برای هیچ علم دیگری نیست. و کلال وجهین باطلان، هر دو این فرض ها نادرست. و ذلك اگر بگیم وجود خدا در الهیات مفروغ عنه هست اما در علم دیگری اثبات می شود، لانه لا یجوز ان یکون مطلوبا فی علم آخر، نمیتونیم بگیم هیچ علمی هست که در مقام اثبات ذات واجب است. هیچ علمی نداریم که در مقام اثبات ذات واجب باشه. لأن العلوم الاخرى اما خلقیتون و سیاسیتون و اما طبیعیتون و اما ریاضیتون و اما منطقیه. علوم دیگری که ما داریم یا علوم اخلاقی است که به دو دسته تقسیم میشه، مثلا اخلاق فردی و اخلاق خانوادگی، یا بگیم علوم سیاسی را شیخ معنای وسیع‌تری گرفته، گفته دو نوع تدبیر داریم، یه تدبیر خانوادگی داریم، این یک بخش از علوم سیاسی است که معمولا مباحث اقتصادی را در این بخش مطرح می‌کردن، یکم سیاست مدرن و سیاست جمعیت‌های بزرگ است، معنای سیاسی را وسیع‌تر گرفت. به هر حال یا علوم عملی است که شامل علوم اخلاقی و تدبیر منزل و سیاست مدرن میشه، و یا طبیعی است و یا ریاضی و یا منطقی، علومی که ما داریم علوم برهانی اینا هستن. کلام هم اون اندازه ایش که برهانی محض باشه با فلسفه مشترکه. ویژگی کلام این است که از راه ادله نقلیه اثبات میشه، ولی تا اونجایش که فقط با برهان عقلی اثبات میشه اون مسئله فلسفه. ولیس بنا شد که سوال نشه. ولیس فی العلوم الحکمیه علم خارج عن هذه القسمه. در علومی که حکمت نامیده میشه و از اجزای فلسفه هستن، ما چیزی خارج از اینا نداریم. ولیس ولا فی شیء منها یبحث عن اثبات الاله تعالی جده. در بین این اقسام علومی که مربوط به فلسفه هست و علوم برهانی هستند، هیچ کدام بحث از وجود خدا نمیشه. بلا یجوز ان یکون ذلک، و نمیشه اصلا بحث کرد، نه اینکه قابلیت بحث را داشته در این علوم و نکردن، اصلا جای بحثش نیست در اینا. و انت تعرف هذا به ادنا تأمل لأصول تکررت علیک. اگر مختصر تأملی در اون اصولی که بارها برای شما بیان شده، مختصر تأملی در اونها بکنید، خواهید فهمید که این علوم جای بحث از خدا درش نیست. خیلی روشنه، علوم عملیش که از افعال اختیاری هست، خدا از افعال اختیاری انسان نیست. علوم ریاضی هم که از کمیات بحث میکنه، خدا کمیت نیست. طبیعیات هم از اجسام بحث میکنه. منطقیات هم که از معقولات ثانیه منطقی بحث میکنه، از موجودات خارجی اصلا بحث نمیکنه. بله، این اشکال عیناً درباره کلام هم میاد. اگر عرفان منظور علم برهانی است درباره خدا، اون مسئله میشه مسئله الهی است. در اون جهت مسئله است مشترک، یعنی مسئله تون فلسفیتون. اگر راه اثباتش غیر از برهان باشه، اون از خارج از بحث ماست، برای اینکه بحث ما در علوم برهانی است. در اینجا مرحوم صدر متعلقین یه حاشیه‌ای دارن که می‌فرمان از این کلام شیخ استفاده میشه که منطق را هم جزء علوم فلسفی به حساب آورده، برای اینکه میگه اما طبیعیتون اما ریاضیتون اما منطقیتون. پس معلوم میشه به نظر شیخ منطق هم یکی از اجزای فلسفه است، و برای این اون وقت مترتب کردن که حالا اگر ما منطق جزء فلسفه دونستیم، باید جزء فلسفه نظری بدونیم یا جزء فلسفه عملی بدونیم. خودشون اختیار کردن که جزء فلسفه نظری باید بدونیم، برای اینکه فلسفه عملی از افعال اختیاری انسان بحث میکنه و معقولات ثانیه افعال اختیاری ما نیست، مگر اینکه یک کسی علوم را به حسب غایت تقسیم بکنه. منطق بله غایتش با غایت علوم عملی مشترکه. علوم عملی غایاتی داره که برگشت به انسان میکنه، مربوط به رفتار انسانه. غایت منطق هم همینطوره. غایت منطق هم اینه که انسان معصوم از خطا باشد در فکرش، یک غایتی است که مترتب میشه بر فعل اختیاری انسان. این با غایات علوم عملی تناسب داره. بنابراین اگر کسی علوم را بر حسب غایات تقسیم بکنه، میتونه منطق را جز علوم عملی قرار بده. و ولی به حسب مشهور که علوم را بر حسب موضوعات تقسیم میکنن، باید منطق را جز حکمت نظری قرار بدیم. در این فرمایش یا تا فرمایشات صدر متعلقین جای جاهای تأملی هست. اولا این عبارت شیخ دلالتی بر این نداره که منطق را ایشون جزء فلسفه حساب کرد. اونجایی که در مقام تقسیم علوم فلسفی بوده اسمی از منطق نیاورد. اون بیان سابقی که نقل کردیم بوده گذشته جلسه گذشته اونجا در مقام تقسیم علوم فلسفی بود، اونجا اسمی از منطق نیاورد. اینجا میگه سایر علومی که برهانی هستند، این علوم بحث از خدا جایی نیست، برای اینکه سایر علوم یا عملی هستند یا نظری هستند، نظریشون هم یا طبیعی یا ریاضی یا منطقی. بله این رو یه علم نظری میداند شیخ، اما اینکه این جزء فلسفه باشه از این عبارت در نمیاد. و اگه ایهامی داشته باشه اون عبارتی که تر مقام تقسیم علوم بود صریح‌تر بود. این که اولا. ثانیا این که فرمودن اگر ما بخواهیم بحث به یعنی منطق را جزء فلسفه حساب بکنیم باید یا جزء حکمت نظری باشه یا عملی، و خودشون انتخاب کردن که جزء حکمت نظری است و گفتن در صورتی ما میتونیم جزء علوم عملی حساب بکنیم که علوم را بحث به غایات تقسیم بکنیم. این هم جای تأمل داره، برای اینکه ممکن است ما بگیم علوم را به حسب موضوعات تقسیم کنیم و منطق هم جزء علوم نظری باشه، به این لحاظ که موضوعاتی که ما داریم یا موضوعات خارجی عینی هستند یا موضوعات ذهنی هستند و تصور و تصدیق از موضوعاتی هستند که جاشون در ذهن انسانه. ما از این موضوعات بخوام بست به بحث نظری است، بس اون وقتی عملی میشه که صحبت از باید و نباید و بحث های ارزشی مطرح میشه. صحبت این نیست که خوب است ما این کار را بکنیم یا این کار را نکنیم. روابط بین مفاهیمی است و این انجام میشه جز علوم نظری حساب کرد. همینطور میتونیم ما از یک نظر جز علوم عملی حساب کنیم بدون اینکه باز ملاک را غایت قرار بدیم. با اینه که ما علوم عملی را بگیم چیزهایی که مربوط به افعال اختیاری انسان است، اهم از اختیاری افعال درونی یا افعال بیرونی. منطق از تفکر بحث میکنه، تفکر فعل اختیاری انسان. درسته که فعل خارجی نیست اما از افعال درونی انسان. و کافی بدونیم در علوم عملی این که موضوعش یک فعل اختیاری انسان باشد، و چون موضوع منطق رو تفکر قرار میدیم میتونیم بگیم که از افعال انسان است، افعال اختیاری انسان است و تعریف علوم عملی شاملش میشه. البته در صورتی که قید ارزشی را درش مطرح نکنیم. و امروز هم در دنیا نظرهایی هست که منطق را جز علوم دستوری حساب می کنند، میگن علوم دو قسمه، علوم توصیفی و علوم دستوری یا علوم تکلیفی. منطق را جز علوم دستوری حساب می کنند از جهتی که میگن باید اینجور فکر کرد نه اونجور، برهان باید اینجور تشکیل بشه نه اونجوری. حالا ما به این صحت و سقم اینها کار نداریم، ولی به هر حال یک راهی است برای اینکه بگیم منطق از علوم عملی است و تقسیم هم به تعصب موضوعاتش. ولی به هر حال این نکته از کلام صدر متعلقین استفاده میشه و همچنین از این بیانات شیخ که اینکه علوم به دو دسته تقسیم میشه، نظری و عملی، و تمام علوم برهانی باید در این دو دسته گنجانیده بشن و دقیقا این علوم منحصرا در همین اقسامی که قوم ذکر کردن و غیر از این نمیشه چیزی گفت، از لحن کلام آقایون استفاده میشه که تصور خود اونها این نبوده. اگر بخواهیم از علوم عملی حساب کنیم باید ملاک را غایت قرار بدیم. پس از نظر صدر متعلقین این اشکالی نداشته که ما در تقسیم علوم غایت را اصلا ملاک قرار بدیم. این که معروف است و بعضی خیلی روش اصرار میکنند که حتما الا ولابد باید ملاک تمایز علوم موضوعات باشه و اگر کار نباشه اصلا غلطه. نه چون غلطی نیست، یکی از راه هاییست که برای تقسیم علوم میشه کرد. همیشه غایت رو ملاک قرار دادن، همیشه موضوع رو قرار دادن. منتها موضوع قرار دادن خیلی امتیازات زیادی داره. اینجوریست که یک برهان محکمی داشته باشیم، یه وحی منزلی داشته باشیم که حتما علوم باید اینچنین تقسیم بشه. مثلا ملاحظه می فرمایید که ریاضیات رو طوری تقسیم کردن که علم هیئت و موسیقی جزء ریاضیات هست. اون ممکنه یک کسی بگه نه آقا هیئت هیچ لزومی نداره که ما یکی از اجزای ریاضیات حسابش بکنیم، یا موسیقی هیچ لزومی نداره که از اجزای ریاضیات حساب بشه. ارتباط این علوم با ریاضیات بیش از ارتباط بسیاری از علوم جدید از قبیل مکانیک، فیزیک، اینها با ریاضیات نیست. ارتباطی که امروز فیزیک و ریاضیات داره بیش از ارتباط از کنم هیئت با ریاضیات نیست. و اینها از علومی است که از مطالب علوم مادر متعدد خلاصه ارتزاق میکنن. هیچ ضرورتی نداریم که برهانی ما نداریم که ریاضیات چهار قسمه، یک شم حتما هیئت، یک شم موسیقی است. در کنار حساب و هندسه باید ما حتما هیئت و موسیقی را جزو علوم ریاضی حساب بکنیم. اینا برهانی نیست. یه تقسیماتی کردن، یه مناسبت هایی را در نظر گرفتن و تقسیماتی کردن. اینقدر این مسائل ارزش بحث و عرض کنم که مناقشات و اینها نداره که وقت صرفش بشه. بگذاریم. ولا یجوز ایزن ان یکون غیر مطلوب فی علم آخر. گفتیم اگر مسئله وجود خدا در از مسائل الهیات نبود، یا باید از مسائل علم دیگری باشد و یا اصلا نباید به عنوان مسئله مطرح بشه و مطلوب نباید باشد، دنبالش نباید کسی بره، این هم جایز نیست. ولا یجوز ایزن ان یکون غیر مطلوب فی علم آخر، برای اینکه اینم از دوال خارج نیست. یا میگیم در یه چیزی که غیر مطلوب است بدیهیست، از این جهت مورد طلب واقع نمیشه. و یا اینکه میگیم چیزی نیست که قابل اثبات باشد، انسان امیدی به اثباتش نداره، از این جهت در هیچ علمی ازش بحث نمیبره. و ذات واجب تبارک و تعالی هیچ کدوم از اینها نیست. لانه یکون هین ازن غیر مطلوب فی علم البته. اگر مطلوب در هیچ علمی نشد، معناش این است که جز مسائل هیچ علمی نیست و هیچ علمی در مقام اثبات و بیان اون بر نمیاد. فیکون اما بیانن به نفسه و اما معیوسن ان بیانهی به نظر. یا باید یه چیزی باشه که بدیهی و غیر محتاج به اثبات و بیان باشد، و یا این که باید بگیم یه چیزیست که انسان امیدی به اثباتش ندارد. هیچ کدوم از اینها نیست. ولیسه بیانن به نفسه ولا معیوسن ان بیانهی. نه معیوسن ان بیان است و نه بیان به نفسه و بدیهیست. فإن علیه دلیلا، میدونید یه مسئله است، دلائلی داره، برهان برش اقامه میشه. و وانگهی اگه ما گفتیم که انسان امیدی به بیان این ندارد، پس چگونه شدون شما این را موضوع الهیات قرار میدید؟ چیزی که نمیتونیم اصلا اثبات کنیم و امیدی نداریم به اینکه اثبات بشه، چگونه اون را امر مسلمی فرض میکنیم و موضوع علمی قرار میدید؟ ثم المعیوس عن بیانهی کیفه یصح تسلیم و وجودهی. شما فرض کردید که در الهیات مسلم الوجود است، اما به انسان امیدی به اثباتش ندارد، چگونه تسلیم کرده و پذیرفته چیزی رو که هیچ امیدی به اثباتش نداره؟ پس این فرضهایی که گفتیم همش نادرست بود. فبقیه ان البحث عنه انما هو فی هذا العلم. وقتی علوم برهانی منحصر به این علومی شد که گفتیم و در سایر علوم هم جایی برای اثبات این مسئله نبود، این مسئله مسئله بود و محتاج به اثبات بود، تنها جای اثباتش همین علم الهیات خواهد بود. پس میشه یکی از مسائل الهیات و چیزی که از مسائل شد دیگه موضوع نخواهد بود. و یکون البحث عن علی وجهین. حالا وقتی ما در الهیات بحث میکنیم، یه وقت بحث از وجود خدا میکنیم، یه وقت بحث از صفات خدا میکنیم. احدهما البحث عن من جهت وجوده و الاخر من جهت صفاته. و اذا کان البحث عن وجودی فی هذا العلم لم یجوز ان یکون موضوع هذا العلم. وقتی وجود خدا را گفتیم امریست مطلوب و میباید اثبات بشه و طلب بشه و برهان بر شقامه بشه و این میشه جزء مسائل این علم، دیگه نمیشه موضوع این علم باشه. فانه لیس علی علم من العلوم اثبات موضوعیه، هیچ علمی وظیفش اثبات موضوع خودش نیست. و سنبین لک عن قریب نیزن، این را باز هم بیان خواهیم کرد بیان مفصل تری که هیچ علمی موضوع خودش را نمیتونه اثبات بکنه و بنابراین وجود خدا موضوع علم الهیاتی است. نبین لک عن قریب ان البحث عن وجودی لا یجوز ان یکون الا فی هذا العلم اذ قد تبین لک من حال هذا العلم انه بحث عن المفارقات للماده اصلا. از جمله چیزهایی که دلیل است و روشن میکنه این مطلب را که بحث از وجود خدا از مسائل الهیات است اینه که شما قبلا در کتابای بخشای گذشته شفا این مطلب را دانستید که وجود خدا از مفارقات است. این را در طبیعیات به مناسبتی بحث کردن که وجود خدا از قبیل اجسام و عوارض اجسام نیست، امریست مفارق از ماده ذاتن. و در این حال ما احتیاج داریم به اثبات وجود چنین موجودی از باب این که حرکاتی که در عالم اجسام واقع میشه باید منتهی بشود به امر غیر متحرکی و امر غیر متحرک مادی نخواهد بود، پس یک محرک اولی باید باشد که او خودش متحرک نباشد و مادی نباشد. در طبیعیات اینو بحث کردیم. پس شما دانستید که وجود خدا یک وجود جسمانی نیست که در طبیعیات بحث بشه، پس از مفارقات. وقتی زمینه کنید به این مقدمه که الهیات علمی است که از مفارقات بحث می کند، یا به عبارت دیگری مفارقات تنها در الهیات مورد بحث قرار می گیرد، وقتی این دوتا مقدمه رو به هم زمینه کنید این نتیجه رو خواهد داد که بحث از وجود خدا جاش در الهیات از یکی از مسائل علم الهی است. از این بیان یک اشکالی به ذهن میاد و اون اینه که الان خود شما گفتید که جای اثبات وجود خدا در هیچ یک از علوم برهانی دیگه غیر از الهیات نیست و از جمله گفتید جاش اما طبیعیات و اما ریاضی اما منطقیه و هیچ کدوم از اینها در جای اثبات وجود خدا نیست. اینجا میفرمایید در طبیعیات اثبات کردیم که ما یک محرک اولی داریم و اون یک موجودی است مفارق با ماده و هو الاله تعالی، پس در اله طبیعیات اثبات کردیم. این تناقض میشه، از یه طرف میگید در طبیعیات اثبات شده وجود خدا، از یه طرف هم میگید که جای اثباتش هیچ یک از این علوم نیست. خب چه معنی داره که بگید وجود خدا که در طبیعیات اثبات شده موضوع است برای الهیات؟ الهیات بحث میکنه از عوارض این موضوع، اما خود این موضوع در طبیعیات اثبات شده. طبق این نظری که شما، این مثالی که شما گفتید، اگه چنین استنتاجی بشه چه اشکالی داره؟ شیخ میفرماید که در طبیعیات ما وقتی بحث کردیم از محرک اول و وجود خدا یک بحث استطرادی بوده، چون موضوع طبیعیات جسم به ما انه معروض حرکت و سکون است، ولی جهت در طبیعیات بحث میشه. اگر این مسئله در طبیعیات مطرح شد که با این ویژگی انطباق نداشته باشه و موضوعش جسم و تغییرات جسم نباشه، اون از مسائل علم طبیعی نخواهد بود. پس بنابراین بحثی که اونجا شده یک بحث استطراطی بوده برای اینکه شما، برای اینکه متعلم بداند که یک مسئله به نام مسئله وجود خدایی که مفارق با ماده هست و اوصاف جسمانی ندارد مطرح است و میباید در یه جای اثبات بشه و وقت اشتیاق و رغبت پیدا کنه برای اینکه دنبال این مسئله بره و بره الهیات رو بخونه. علت این استطراط هم این بوده که شوق و رغبت متعلم را به تحقیق در این مسئله بانگیزه. صدر متعلم در حاشیهشون فرمودن که یک عذر بهتری برای مطلب میشه آورد و اون این است که بگیم در طبیعیات ما وقتی از وجود خدا بحث کردیم بحثی بوده بالعرض نه استطرادن. معنا این که بالعرض بوده اینه که ما در طبیعیات فقط اینا اثبات کردیم که این طبیعیات چون متحرک هستن، یه محرک اولای محرک اولی میخوان، این محرک اول منطبق میشود در خدا. این مستقیما ما در مقام اثبات وجود خدا اونجا نبودیم، بالعرض منطبق میشه بر اثبات وجود خدا، میشه بالعرض مستقیما اون چه اثبات میشه عنوان محرک اول است. پس اونی که در طبیعیات اثبات میشه اینه، و اونی که ما در الهیات بخوایم اثبات بکنیم این است که به ذات این را به عنوان یک مسئله و مطلوب مستقل مورد نظر قرار بدیم و بحث بکنیم. ولی ظاهرنش عذر خود شیخ اگر بنامش عذری باشه اون بهتره، برای اینکه الهیات بالاخره اگه شما میخواد بحث بکنید از اینکه محرک اول میبایست که امر مفارق مادهی باشه، این بحث از اوالد حرکت نیست. موضوع طبیعت جسم است و عوارض جسم. اینکه محرک اول یک امر غیر جسمانی میباید باشه یعنی میشه گفت این از عوارض از اعراض ذاتیه جسم به معنی حضور حرکت و سکون است. و به هر حال بعد از اینکه دانستیم که این تقسیمات و اینها برای سهولت تعلیم هست و مناسباتی است که ملاحظه شده، دیگه این مناقشات خیلی جا نداره. و قد لا هلک فی الطبیعیات ان الاله غیر جسم. شما در طبیعیات دانستید که اله جسم نیست، ولا قوت جسم، قوه جسمانی هم نیست، بل هو چیه اونجا؟ واحد بریء عن الماده و عن مخالطه الحرکت من کل جهت. تعبیر واحد خیلی به نظر چیز نمیاد، یادم نیست اون چاپ تهران هم آقا واحدونه. برای در طبیعیات دانستید که اله یک موجود واحدی است که مبرای از ماده هست و ان مخالطت الحرکت من کل جهه و به هیچ جهت ارتباط با حرکت ندارد، حرکت عارضش نمیشه. فیجب ان یکون البحث عنه لهذا العلم. شما دانستید که اله امر مفارق ماده است. شیخ تکیش روی این که در طبیعیات اون چی معلوم شده اینه که محرک اول خودش امر مفارق ماده هست، مادی نیست. خب حالا کجا باید این موجود را اثبات کرد؟ این مسئله که چنین چیزی باید اثبات شود، این بوده علم الهیست. پس در واقع اثبات وجود اله مفارق ماده این یه مسئله از مسائل علم طبیعی نیست. اون چه در علم طبیعی اثبات شده و بحث شده این است که ما یک محرک اولی میخواییم که هو الاله، او مفارق از ماده است. اونجا فقط به عنوان محرک و محرک اول اونجا بحث شده، و این که گفته شده که اله مفارق ماده هست این دیگه استطرادی است، دیگه از مسائل علم طبیعی نیست. بله حالا اینم یه وجهیست که البته خیلی اون وقت توضیح میخواد، یه همچون تعبیری در یه همچون مقامی که مقام مقدمه و توضیح هست یه تعبیر غریبی به نظر میرسه. والذی لا هلک من ذلک فی الطبیعیات. این جواب از یه سوال مقدری است که شما گفتید مسئله وجود خدا جز مسائل علوم طبیعی نیست، هیچ علمی نمیتواند وجود خدا را اثبات کند. اینجا میگید در طبیعیات چنین چیزی اثبات شده، جوابش اینه که الذی لا هلک من ذلک فی الطبیعیات، اونی که در طبیعیات برای شما روشن شده اون به عنوان مسئله ای از مسائل طبیعیات نبوده. کان غریبن عن الطبیعیات و مستعملن فیها ما لیس منها. این منها هم فکر نمی کنم خیلی ضرورتی داشته باشه. در طبیعیات مورد استعمال شده چیزی که از او نبوده مگر اینکه بگیم یعنی بحث اون منه یعنی من الاله استعمال شده، یعنی مورد بحث قرار گرفته از اله در طبیعیات، چیزی که از طبیعیات نبوده. الا انه اريد بذلك، این وقتی از غریب بود از الهیات، خب پس چرا اونجا مطرحش کرده؟ اريد بذلك ان يعجل للانسان وقوف على انيه المبدا الاول. این عبارت در کتابای چاپ تهران و اینا یه جور دیگه هست، یعجل للانسان الوقوف است، اما ظاهرا این عبارت که در این چاپ ها هست بهتره، اونم غلط نیست ولی این عبارت بهتر. اريد بذلك، این که این مطلب را در طبیعیات مطرح کردن، مقصود این بوده که قبلا برای انسان یک وقوفی بر انیت مبدا اول حاصل شود. یعجل للانسان یعنی قبل از اینکه موعدش برسه، سابقا در ذهن انسان وقوفی بر این مطلب حاصل بشه، اجمالا اطلاعی پیدا بکنه متعلم که خدایی در کار هست، بعد وقت رغبت پیدا کنه که درباره خدا بحث کنه و تحقیق بکنه. فتتمکن منه الرغبت و اقتباس العلوم، رغبت در نفس او تمکن پیدا کند و ثابت بشود برای اقتباس علوم، علوم بعدی که مربوط به اله تبارک و تعالی میشه. ولنسیاق الى المقام الذي هناك ليتوصل الى معرفتي بالحقيقه، انسیاق یعنی سوق داده شود، رانده شود به سوی اون مقامی که در اونجا میبایست معرفت حقیقی به اله پیدا بشه و بحث جای بحثش هست. یعنی در اثر این اطلاع شوق و رغبت پیدا کند به این که بره سراغ الهیات، تا در الهیات که جای بحث از وجود خدا و صفات خدا هست اونجا تحقیق. ولما لم یکن، باز شیخ این تعبیر را تکرار میکنه که باز گفتیم که هر علمی باید یه موضوعی داشته باشه. دانستیم که خب الله را نمیتونیم موضوع علم الهیات بگیریم، پس چیا میتونیم موضوع قرار بدیم؟ قول دوم این است که اسباب قصوای همه پدیده ها موضوع است. ببینیم آیا این قول درسته یا نه. صلی الله علی محمد و آله.